یه جمله ای رو دیشب پایان عرائض گفتیم که بنا داریم ابتداعا اون رو مطرح کنیم و اون این است: مبنای تقسیم آدمیان در عالم قیامت چیست؟ انسان ها بر اساس چه معیاری فردای قیامت، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، چه مبنایی اونجا حکومت می کند که انسان ها رو تقسیم می کند و از یکدیگر جدا می شوند؟ دی به آرامگاه رحمت خداوند پا می نهند و ساکن می شوند و گروه دیگری به قعر قهر و دوزخ و خشم الهی مبتلا می شوند. این تقسیم بر چه مبنا و اساسی است؟ البته بحث بسیار گسترده است، من به مقدار فقط یه شمه و نمونه از این بحث رو خدمت دوستان مطرح کردن اشارتی می کنم به ادامه آیات رو. از آیات شریفه قرآن استمداد می جوریم، یاری می گیریم که این نکته رو بهتر بدانیم. خدای سبحان در قرآن یه جمله تکان دهنده مطرح می کند و اون این است که مبنای سنجش آدمیان در عالم قیامت هیچ کدام از امتیازاتی که امروز در دنیا در میان ما حکومت می کند نخواهد بود. عزیزان، هیچگاه انسانها رو نه بر اساس ملیتشون، نژادشون، رنگشون، پوستشون، اموال، دارائیها، حسب، نسب، پدر، مادر، شخصیت، قبیله، خانواده، بر اساس هیچ کدام از اینها تقسیم نمی کنند. اون عاملی که معیار تقسیم انسانها در عالم قیامت خواهد بود یک کلمه است: الوزن یومئذ الحق. خداوند سبحان بر اساس معیار حق آدمیان رو در اون عالم تقسیم می کند. انسان ها بر اساس حقیقت است که از یکدیگر جدا می شوند، گروهی به سوی بهشت و گروهی به سوی جهنم رهنمون خواهند شد. حالا این الوزن یومئذ الحقی که خدای سبحان می گوید با این زیبایی و فشردگی، یه قدری که بازش می کنیم خیلی حکایات و حدیث ها از آن برون می آید. حق نقطه مقابل باطل است، می دانید. به طور کلی آدمیان از حق بهره هایی که دارند میزان سنجش و سنگینی وجود اینها در عالم قیامت است. حال این حق یه معیارهای خارجی و عینی دارد که ما این حق رو میبینیم و با این حق میسنجیم. اون کسانی که عقیده حق دارند، گفته حق دارند و عمل به حق می کنند، فریق فی الجنه، جایگاه اینها رضوان خداوندی است. اما اون کسانی که افکار باطل، گفتار باطل و رفتارهای باطل پوچ و بیهوده دارند، بدون شک اینها کسانی هستند که دوزخ نشینان قهر خداوند سبحان خواهند بود. خب حالا ما کلی بحث رو مطرح میکنیم خدمت دوستان. بفرمایید خداوند این حقی که در قیامت معیار تقسیم انسانها قرار داده است، این رو چگونه در دنیا به ما نشان داده است؟ معیار حق که بتوانیم به اون نگاه کنیم و این مطلب رو بفهمیم برای فردای قیامتمون این چیز. بدون شک اولین حقی که بر اساس آن میتوان سنجید و معیار گیری و عیار سنجی کرد، وجود مقدس نبی مکرم اسلام برای بشریت و مسلمانان و عصر ماست، از زمان بعثت پیامبر تا آخر الزمان. خود پیغمبر مکرم اسلام معیار حق است. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. اعتقادات پیامبر، گفتار رسول خدا، عمل کرد پیغمبر مکرم اسلام که تمام عین تجلی قرآن کریم است، این مصداق واقعی و بارز حق و حقیقت است. هر آن کسانی که نزدیک به این اسوه و الگوی الهی می شوند، اینها بهره حق دارند. اون کسانی که اعتقادات خودشون رو با پیغمبر نزدیک می کنند، گفتارشون رو نزدیک شیوه سخن گفتن پیغمبر مکرم اسلام می کنند، رفتارشون رو با رفتار پیغمبر نزدیک می کنند. هر مقداری که نزدیک می شن تو این سه میدان فکر و گفته و عمل به پیغمبر اسلام، وجود اینها رنگ و بوی حقیقت بیشتری پیدا می کند و اینها اون کسانی هستند که فریق فی الجنه و اون کسانی که فاصله می گیرند، دور می شوند از اعتقادات پاکیزه نورانی که پیغمبر دارد، از شیوه سخن گفتن رحمت للعالمین و رفتار نبی مکرم اسلام، بدون شک فریق فی السعیر است. خب ابتداءً معیاری که ما می بینیم خود پیغمبر مکرم اسلام است. بعد از پیغمبر من نه از سر تعصب شیعه‌وار با عزیزان سخن میگویم. دوستان عزیز، در محضر قرآن صادقانه و از سویدای فکر و اعتقاد و علم و آگاهی محضر مبارکتون سخن میگویم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم و افتخار کنید بران چه محضر مبارکتون گفته خواهد شد. الان بعد از وجود مبارک پیغمبر مکرم اسلام، اون معیاری که انسانها رو در قیامت تقسیم می کند به اعتقاد فریقین، شیعه و سنی، یعنی اهل تسنن و اهل تشیع، از القاب و عناوینی که بدون هیچ ابهام و اشکال برای وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نوشتند، از نامهای پسر ابی طالب، قسیم الجنت و نار است. از نامهای پسر ابی طالب تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. یعنی علی مبنایی است برای فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. بعد از وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی، این وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است که یه معیار است، یه میزان است. این شعری که امام شافعی رهبر یکی از فرق چهارگانه اهل سنت در مورد امیرالمؤمنین گفته است، که اتفاقا می‌دینید که در نجف اشرف در کتیبه‌ای پیرامون قبر مطهر امیرالمؤمنین همین شعر امام شافعی حک است، که خیلی از عزیزان این رو بلدید میدونید و یه جناس ادیبانه بسیار زیبایی هم در این شعر داریم که علی نحبه جنه قسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الانس والجنه. این شعر سروده امام شافعی است. علی حبه جنه، محبت علی جنه است. جنه یعنی چی؟ یعنی سپر، سپری که آدمی روی سر میگیرد و از عقوبت و عذاب به دور میماند. علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی معیار تقسیم بهشت و دوزخ است. وسی المصطفى حقا، وسی حقیقی مصطفی است و امام الانس والجنه، او امامی است برای انس و جن. امیر المؤمنین چه شخصیت این چرینی دارد عزیزان؟ در زیارت علی ابن ابی طالب جمله ای رو میخوانید که انشالله این رو در یکی دو سه شب آینده بنابر آیه شریفه باید بیشتر تطبیق علمی بدیم این بحث رو. محضر مبارکتون، در زیارت امیر المؤمنین که مشرف شوید، پیش روی مبارک میخوانید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال، سلام بر تو ای شخصیتی که تو میزان اعمالی. خداوند بهشتیان و دوزخیان را با رفتار و اعمال تو میسنجد. تفکرات علوی، رفتار علوی، گفتار علوی معیاری است برای این که چه کسانی به سوی بهشت میروند، استحقاق رحمت الهی رو دارن و چه کسانی استحقاق رحمت خداوند رو ندارن. و عرض کردم این صفت از اسامی مسلم امیرالمؤمنین است. یه زمانی در مجالسی که مأمون عباسی در مرو میگرفت استهزار دارید، به هر انگیزه که مأمون این کار رو میکرد بالاخره یه برکاتی داشت. حضور وجود مقدس حضرت سامن الحجج عالمان مختلف رو جمع میکرد. یه برهه از زمان پیش اومده بود که به اصطلاح امروزی ما یه نوع گفتگوی ادیان و گفتگوی تمدنها دست میداد. بزرگان مسیحیت، بزرگان یهودیت، مادیون، کمونیست‌ها، دهری‌ها، صائبین، صابئین، پیروان ادیان مختلف می نشستند، بزرگان ایرانی زرتشتی می نشستند با وجود مقدس حضرت سامن الحجج سخن می گفتند، از این باب و از اون باب شبهات خودشون رو مطرح می کردند و حضرت سامن الحجج جوابهای اینها رو به زیبایی می دادند که الان موجود است. یه منبع عالی که دوستان اهل تحقیق می تونید مراجعه کنید و اینها رو ببینید، عیون و اخبار رضا، دو جلد کتاب عیون و اخبار رضا، چشمه ایست برای اخباری که از حضرت سامن الحجج نقل است. یا احتجاج تبرسی، اینم دو جلد کتابه به نام احتجاج تبرسی که مجموعه این گفتگوهای حضرت سامن الحجج هست. یه روزی تو این جمعیت که نشسته بودند، مأمون عباسی سوالی از حضرت رضا نقل کرد، از حضرت رضا سوال کرد، فرمود یا ابن رسول الله، میگویند که از القاب پدر بزرگوارتون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است. آیا این چنین است؟ آیا واقعا این لقب امام علی هست؟ علی ابن ابی طالب این عنوان را دارد یا ندارد؟ امام یه نگاهی به مأمون کردن، فرمودن مأمون تو نگو دیگه این رو. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ فرمودن پدران تو این رو نقل کردند. مگر تو از بنی العباس نیستی؟ مگر تو بازگشت شما به عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر بر نمیگردد؟ عبدالله ابن عباس پسر رشید عباس عموی پیامبر و جد توست و راوی این حدیث از پیامبر مکرم اسلام عبدالله ابن عباس هست که علیون حبه ایمان و بغضه کفر. این حدیث رو که ابن عباس از نبی مکرم اسلام نقل کرده است، شیعه گفته است، اهل سنت گفتند، همه این رو گفتند که علیون حبه ایمان و بغضه کفر. محبت به امیر المؤمنین اقتضای ایمان است و دوری از علی ابن ابی طالب مستوجب کفر شدن می شود. یعنی امام علی رو یه معیاری تعیین کرد پیغمبر مکرم اسلام و به این شیوه این سخن مطرح شد. من همینجا داخل پرانتز قبل از این که این رو باز یه قدری عینی تر به دوستان بگم در تفسیرهای شریفه، یه چیزی رو بگم که این قابل تذکر و قابل توجه است. استهزار دارید هنگامی که بحث محبت امیرالمؤمنین مطرح میشه، گاهی نقلها و حکایاتی به عباراتی گفته میشود که حاجت به تأمل و تصحیح و نگاه جدی است عزیزان. مثلا به عنوان نمونه یه حدیث بسیار زیبایی داریم که مسلم گفته نبی مکرم است و در نقل این حدیث هیچ شبهه‌ای وجود ندارد، اما در فهم این حدیث باید توجه کرد و اون حدیث این است که حب علی حسنه لا یضر معها سیئه. محبت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب حسنه است که با وجود این حسنه سیئه و بدی به انسان زیان نمیرساند. یعنی چه؟ یعنی انسان اگر بگوید من در دلم محبت علی ابن ابی طالب را دارم اما شرب خم کند، اون شرب خم به ضرر نمیزند؟ یعنی انسان اگر بگوید محبت علی ابن ابی طالب را دارم اما فاش و آشکار غیبت کند، تهمت بزند، ظلم کند، حرام خاری بکند، ربا خاری بکند، اونگاه این به زیان نمیزند؟ معنی این حدیث اینه که بعضیا شعر درآورند و به شعر بسرایند که نمیدانم اگر جنت به زیر پوست داری نمیری، اگر علی را دوست داری، چیزی میگن شعر شاله شاد من درست بلد نباشم، اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری، اگر علی را دوست داری نسوزی، اگر علی را دوست داری. آیا این معنای حدیث پیامبر یا این بحثیش که داریم عرض میکنیم؟ نه این نیست. مراد نبی مکرم معیار بودن شخصیت علی ابن ابی طالب است. یعنی حب علی حسنتون لا یضر معها سیئه. اگر کسی محبت امیرالمؤمنین و علی ابن ابی طالب را داشته باشد، دیگه این انسان به کوی معصیت و سیئه پا نمیگذارد. مگر می شود کسی عاشق علی باشد، دوستدار علی، ستم نکند؟ اون کسی که محبت به پسر ابی طالب دارد، اون دلی که به سوز علی می سوزد و به عشق علی آمیخته شده است، این که جایگاه حب غیر خدا نیست، این که جایگاه معصیت و گناه و عصیان نخواهد بود. سلام کلام زیبای نبی مکرم در اون معیار بودن امیرالمؤمنین رو پیغمبر مطرح میکنن که این اگر بخواید دقیق تر و عمیق تر بدانید، باز این یه جمله است که یکی از همشهری های آیان یک کتابی هم در این جهت نوشته است و عنوان کتابشون هم همین کتاب است. حدیث نبی مکرم رو ترجمه کردن و عنوان کتابشون قرار دادن. حدیث این است: علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث مادار. علی با حق است، حق با علی است، میگردد همان گونه که علی میگردد، حق همراه علی میچرخد همان گونه که علی میگردد. این از احادیث مسلمی است که باز این رو هم شیعه و سنی در کتابهاشون نوشتن. ببینید، عرض کردم خدمت عزیزان الوزن یوم اذن الحق، معیار تقسیم انسان ها حق است فردای قیامت بر اساس حقیقت در گفتار، حقیقت در رفتار، حقیقت در اعتقاد. انسانها یا به سوی بهشت میروند یا به سوی جهنم میروند. بگذارید باز حدیث دیگر از کنم خدمتون. معاویه بر جایگاه خلافت تکیه زد، امیرالمؤمنین به شهادت رسید، یه مراسم حجی رو ترتیب داد در اولین سال که این حج سیاسی بود. معاویه میخواست بیاید به مکه قدرت خودش رو به رخ رقبا بکشد و حاکمیت خودش رو تثبیت کند. اومد وارد مکه شد. جلساتی تشکیل میداد. در یکی از این جلساتی که تشکیل داد، حدیث رو مرحوم علامه جلیل القدر مجلسی در بهار در جلد و مجلد مربوط به امیرالمؤمنین به زیبایی حدیث رو مینویسد جامع و کامل. مجلس ترتیب داد، وارد شد، نشست معاویه، دست راست اون باز همین آقای عبدالله عباس است، دست چپش عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم. باب سخن رو باز کرد، گله کرد از ابن عباس که ابن عباس تو خیلی هوای ما رو نداری، تو خیلی با ما نبودی، با ما چنین نمی کردی، با ما همراهی نمی کردی، چنین و چنان. ابن عباس ابرو گره کرد و خیلی توجهی به معاویه نکرد و گفت ابن عباس الان دیگه بعد از رفتن علی ابن ابی طالب و بعد از فوت علی دیگه من احقم، مگر نمیدانی بالاخره من از بنی امیه هستم و من پسر عموی خلیفه مقتول عثمان خلیفه سوم محسوب میشم، چون عثمان از بنی امیه است به نوعی و من هم ابن عم او محسوب میشوم. ابن عباس دیگه تحمل نکرد، یه نگاهی به معاویه کرد، گفت اگر مبناس خلافت، اگر بناس خلافت رو بر این مسائل و نسبتها در میان امت اسلام تقسیم کنن، اون آقایی که اون طرف دستت نشسته از تو سزاوارتر است. اگر تو پسر عموی خلیفه سومی، او پسر خلیفه دوم است، پس بود اون خلیفه باشه، تو چه کاری؟ معاویه ترش کرد، خیلی ناراحت شد. این جمله رو که شنید، روش از عبدالله عباس برگردوند، خطاب کرد به سعد ابی وقاص. میدانید سعد ابی وقاص خب از یاران پیامبر بود است، از صحابی پیغمبر است، ولو این که در تاریخ متاسفانه نقطه های مبهمی در شخصیت او وجود دارد و یکی از دلنگرانی هایی که تاریخ از او دارد فرزند اوست. سعد ابی وقاص متاسفانه پدر عمر سعد است و یه چنین نقطه ابهامی از شخصیت او در تاریخ وجود دارد. یه نگاهی کرد به سعد ابی وقاص، گفت آقای سعد ابی وقاص تو چرا حمایت من نمی کنی؟ تو چرا یاری من نکردی؟ این شانه کرد، اون شانه کرد، پاسخ درستی نداد. معاویه یه قدری حمله کرد بهش، گفت معاویه اصرار نکن، حال که اصرار کردی جمله ای رو میگویم. انی سمعت رسول الله، من از رسول خدا جمله شنیدم در مورد پسر ابی طالب که با شنیدن اون جمله من هرگز نمیتوانستم تو رو یاری کنم و همراه تو باشم. اون جمله چیست؟ بگو. گفت من از رسول خدا شنیدم که فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است، حق با علی است، من چگونه میتوانستم او را رها کنم و تو که مقابل علی ایستادی و نقطه مقابل علی یعنی باطلی، من چگونه میتونستم تو رو یاری کنم؟ تا که این جمله رو گفت معاویه برخروشید، از جا بلند شد، گفت رهایت نمی کنم، به خدای کعبه قسم یا گردنت رو میزنم یا باید ثابت کنی این حدیث رو پیغمبر گفته. خیلی مسئله جدی شد. سعد ابی وقاص نگاهی کرد، گفت بسیار خوب معاویه، حال که گفتی ثابت میکنم، برخیز تا به تو بگویم. معاویه برخاست، ابن عباس بلند شد، جماعت برخاستند. از کی نقل میکنی؟ کی کنار تو بود این حدیث رو شنید؟ گفت بیا تا به تو بگویم چه کسی بود. وارد شدند، همزمان با اون حجی که اینها داشتن تو مکه، ام سلمه همسر بزرگوار پیغمبر مکرم اسلام که میدونید تو زنای پیغمبر بعد از عایشه، بعد از وجود مقدس حضرت خدیجه، اون شخصیتی که جایگاه ام المؤمنین واقعی رو برای پیغمبر تثبیت کرد برای خودش، بدون شک ام سلمه بود، بانوی بزرگوار با شخصیت، با کرامت، با فضیلت. اومدن وارد بر ام سلمه شدن. معاویه ابتدا به سخن کرد، جناب ام سلمه میگویند که شما عرض به خدمتتون چنین سخنی را از پیغمبر سعد ابی وقاص نقل میکند، آیا شما هم چنین سخنی را شنیدید؟ میگوید که تو هم شاهد این صحنه بودی. یک مرتبه لب را باز کرد، فرمود به خدای کعبه سوگند یاد میکنم، صدق والله، صادقانه سخن میگوید سعد، این رسول خدا فرمود وقد قالها فی بیتی، اینو در خانه من پیغمبر گفت و من خود شاهد آن بودم که رسول خدا خطاب به علی ابن ابی طالب کرد، گفت یا علی و انت مع الحق و الحق معک، علی تو با حقی و حق با توست، الوزن و یوم اذن الحق، عزیزان هیچ برو برگرد ندارد، فردای قیامت معیار تقسیم انسانها حق است و تجسم کامل حق، مجسمه عینی حق، بدون هیچ شبهه بر اساس سخن نبی مکرم و تقارب و توازن و هماهنگی و جمع و جور کردن آیات قرآن وجود شخصیت گرانقدری است که السلام علیک یا میزان الاعمال، وجود مقدس مولا الموحدین، قائد قر المهجلین، اسدالله غالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. بنابراین معیار رو خدا در قیامت حق قرار داده است، حق رو در دنیا نشان داده است. هر مقداری که انسانها به حق نزدیک میشن، اینها رائحه دلنگیز بهشت رو بیشتر استشمام میکنن و هر مقداری که از حق فاصله گیرند، متاسفانه از بوی دلنواز بهشت محروم خواهند شد. فریقٌ فی الجنة و فریقٌ فی السعیر. این باقی مانده سخن بود نسبت به بحث دیشب و آیه شماره 7 که تموم شد. به دنبال اون فرمود ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. آیا نمیشد خداوند همه انسانها را یکی میکرد؟ آیا نمیشد همه انسانها فردای قیامت به بهشت میرفتند؟ آیا امکانی این نبود که انسانی به جهنم نرود؟ اینطور نمیشد خدا یه جوری میکرد که قضیه اینطور میشد؟ چرا میشد؟ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة.